على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز رو از اصول کافی میخوانم، جلد دوم اصول کافی، البته این اصول کافی مترجم جلد سومه. قال امیر المؤمنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله خلق الاسلام، ان الله خلق الاسلام فجعل له ارسح، فجعل له ارسح، عرصه بنا، قسمت به اصطلاح زیر بنا، فجعل له ارسح و جعل له نورن و جعل له حسنن و جعل له ناصرن. فاما ارسطه فالقرآن و اما نوره فالحکمه و اما حسنه فالمعروف، فالمعروف و اما انصاره فانا و اهل بیتی و شیعتنا. در اینجا تعبیر آمده است به اینکه قرآن یکی از اسلام یکی از مخلوقات خداست. خلق الاسلام، خدا اسلام رو آفریده است. البته آفرینش در مقام تکوین و در مقام تشریع هر دو تصور می شود، مانعی ندارد که این آفرینش تشریعی باشد. ان الله خلق الاسلام. و برای این اسلام چهار تا رکن قرار داده: عرصه اسلام، حصن و دیوار اسلام، نور اسلام، ناصران اسلام. فرمود عرصه و زیر بنا و پایه قرآنه، حصن و دیوارها معروف و کار نیکه، نور فضای این دژ اسلام حکمت و دانش است. انصار و یارانی که در این دژ مشغول مراقبت هستند و حفظ می کنند این قلعه محکم اسلام را، من و اهل بیتم و شیعیان منند. خب این تعبیرات بسیار تعبیرات پرمعنی هست. اسلام تشبیه به یک قلعه محکم و نیرومند شده. این قلعه نیاز به عرصه ای داره، به دیوارهایی داره، به نور و روشنایی و به پاسدارانی که از این دژ پاسداری کنند. عرصه اون قرآن. واقع مطلبم این است که ما اگر بخواهیم درست درباره اسلام بیندیشیم، باید پایه اصلی روی قرآن باش. سنت بسیار مهم، احادیث اهل بیت بسیار مهم، اما معیار همه چیز قرآن، حتی احادیث رو هم با قرآن مجید می سنجی. منتها این قرآنی که نور حکمت برون بپاشد، ما دیدیم در بعضی از ممالک قرآن به صورت خیلی آشکار در تمام ظواهر زندگیشون هست. مدارس زیادی برای حفظ قرآنی، حافظان قرآن، قاریان قرآن، مجالس قرآن، تجوید قرآن، مد قرآن رو چند الف باید بکشیم، 6 تا، 5 تا، به اندازه 4 تا الف، خلاصه وقف های واجب، وقف های جائز، وقف های نمیدونم مرجوح، وقف های واجب، همه این چیزا هست. اما اون نور قرآن که علم و آگاهی بر محتوای قرآن نیست، ولذا هیچم خبری نیست. یکی از برادران روحانی از مراکش آمده بود، عجایبی از این مملکت نقل میکرد، میگو مسئله قرآن و حفظ قرآن و مساجد و نماز جماعت و روزه فوق‌العاده اونجا قوقا میکنه، موقع نماز اصلا خبری نیست تو کوچه ها، همه تو مسجد. بسیاری از مساجد برنامه شون بین نماز مغرب و عشاء دست جمعی حزب قرآن رو دست جمعی بخوانن، موقع افطار در ماه رمضان اصلا تمام شهر تعطیله، همه تو خانه ها سر سفره افطار، زن و مرد و کوچک و بزرگ و کاسب و کارمند. به من گفت بهترین مساجد اونجا ساختن که حاکم مراکش گفته من میترسم جسارت به مسجد الحرام بشه و الا بازم از این گسترده تر می ساختم، برای احترام مسجد الحرام یه درجه پایین گرفتم مطلب رو. ولی در این حال همه این هست، می گفت تمام بچه های مدارس دختران تمام سر برهنه و اختلاط دختر و پسر از دبستان تا دبیرستان تا دانشگاه در تمام سطوح است و مفاسد دیگر همتراز اینها. خب این همان از قرآن بی نور دیگه، قرآن فاقد حکمت، برنامه حفظ قرآن و جوائز حفظ قرآن و حافظان قرآن و قاریان قرآن و ولزالین چند تا الف باید کشیده شود که من امسال مشرف بودم، مثل این که مسابقه ای در مد ولزالین بین امام مدینه و امام مکه بود، اینا از اون طولانی تر، واقعا یه مدی که خیلی خلاف متعارف بود و هیچ کس میدانست لغت و این رقم سخن نمیگن، آخه آدم حرف میخوان بزن، یه حرف روزانه شونه، چنان بکشند و چنان آمینم پشتش بگن. اما از اون محیط مسجد که میای بیرون دیگه خبری از اسلام نیست. واجبات اسلام، محرمات اسلام، سیاست اسلام، حکومت اسلام، هیچ. و واقعا اسلام رو شبیه مسیحیت کردن بعضی از کشورها. میدونین مسیحیت یه مذهبی است که میگن کار به زندگی اجتماعی نداره، مسیحیت داخل زندگی فردی اخلاقی خصوصیه، اون هم یه هفته یه ساعت روز شنبه. متدینین مسیح اینن، میان در کلیسا یه رابطه ای از قلب به اصطلاح خودشون با خدا برقرار میکنن، از در کلیسا هم که رفتن بیرون دیگه کلیسا روی اونها هیچ گونه کنترلی نداره. اسلام هم همون اسلام آمریکایی که امام قدس سره شریف فرمودن داره میشه اسلام شبیه مسیحیت. در بسیار از کشورهای اسلامی حتی در پایگاه اسلام حرمین شریفه. اون چه از همون نمازی صورت و بعضی ها لذت هم میبرند و خب لذت هم داره سوره هایی که اینا از حفظ میخوانند و با اون لحن دلنشین و در نمازها و در تراویح و در چه و دوره برای مسجد حرام من مدارس تحفیظ قرآن و حفظ قرآن و هر کسی حفظ قرآن کنه حقوق مرتبی دارد و چنینه چنانه مدارسی فقط حفظ قرآن، اما خود این قرآن در زندگی ابدا حضور نداره. که انه یک کتاب مقدسیست باید بوسید و خوند، نه یک دستور العمل و برنامه زندگی. من این را برای این عرض می کنم مبادا ما به اون سمت بریم. الان مجالس قرآن زیاد شده، الحمدلله خیلی هم خوبه، تجوید قرآن در یه حدی که تجوید مؤثر بوده باشد در صحت کلمات، نه تجویدهای افراطی که خراب میکنه قرآن رو، تجویدم در یه حد خوبه، حفظ قرآنم خوبه، مطالعه قرآنم خوبه، خوندن قرآن هم در همه جلسات در، ولی مبادا این بشه که دیگه ببینیم قرآن تبدیل شده به کتاب هنری، یه نفس شش تا آیه رو خون، تکبیر، الله اکبر، الله الله الله، فقط تبدیل بشه به اصوات. من نمیخوام اونو نفی کنم، من میخوام اینو نفی کنم که خیال نکنیم قرآن همین پوسته است. درون این قرآن برنامه است. ببینید در طول تاریخ ما یه مقدارش هم در تفسیر نمونه یا پیام قرآن، یکی از این دوتا هست، پیام ظاهرن جمع کردیم در طول تاریخ. یه تک آیه یه انسان آلوده یا یه جماعت رو نجات داد، یه آیه. طول تاریخ اینا رو جمع کنی جالبه، یه آیه فضیل ابن عیاض دزد سارق راه زن خطرناک قسی القلب شنید، از اونجا آمد جز زهاد شد. یه تک آیه اون مرد عرب بیابانی شنید، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، با پیغمبر خداحافظی کرد، گفت در تمام عمر همین یکی برای من کافیه که من آدم کنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. قرآن کتاب عمله. ما فضائل سور داریم، هر کسی این سوره های قرآن رو بخونه خداوند این چنین و اون چنان فضیلت به او میده. سوره نور را بخواند، خداوند او و خانواده‌اش رو از آلودگی به عمل منافی عفت نجات میده. سوره چی را بخواند؟ یوم القیامه خدا نجاتش میده. سوره چی را بخواند؟ خداوند پیروز بر اعدایش میکنه. سوره چی؟ فضائل سور رو میخوانیم. بعضی ها خیال میکنن فقط این آیات رو بخونن بسه. بعضی ها اشکال میکنن آقا شما 114 سوره قرآن داره، تو تفسیر نمونه 114 باره تکرار کردید که آقا این فضیلت سوره برای کسی است که فکر کنن و بعد عمل کنه. چرا اینقدر تکرار؟ تلاوت کنن ثم یتفکر ثم یعمل. 114 برای تکرار کردید. میگیم آقا این به خاطر این است که مردم ادعی در اشتباه هم. خیال میکنن سوره نور رو بخونه بدون که آیه حجابش عمل کنه، آیه از زانیت و زانی، آیه و انکل ایاما من کم، برنامه های دستورات شو هیچ عمل نکنه، همین. این نیست. ما برای الفاظ قرآن قداست قائلیم، عظمت قائلیم، ولی این الفاظ بیانگر برنامه هاست. شما باید توجیه کنید مردم رو. قرآن همین طور که داره حاضر میشه در زندگی و همه جا داره شاخ و برگ میزنه، اینا همش خوب، ولی به همه باید بگیم آقا، به خودمون اول بگیم که این قرآن که عرصه اسلام، نور الحکمه، باید علم و دانش و اندیشه و تفکر آیات قرآن رو در قلب ما جای بده. وقتی در قلب ما جای گرفت، در زندگی ما حضور پیدا کنه. مستاق رو بطال القرآن و القرآن یلعنو نشیم. برای کسی وصیت گویا کرده بودن خودش که قرآنی بالای قبرش بخوانند، و بعد آمد به خواب یکی از بستگانش گفت بگه دیگه این وصیت رو عملش نکنه. بس دیگه. چرا؟ به که هر آیه میرسن اونجا من عذاب میکنن، به این آیه عمل کردی؟ آیه متففین میرسه، عمل کردی؟ آیه ربا میرسه، عمل کردی؟ آیه خمس زکات میرسه، عمل کردی؟ من بدبخت دارم میشم. واقعیت مسئله این است، عرصت الاسلام القرآن، همه چیز مواد از قرآن سرچشمه بگیره، عنوان یک برنامه عمل، و نور اسلام الحکمه و حسن اسلام المعروف. یه دو جملم درباره این دوتا بگم. اون چیزی که اسلام از دست بردهای دشمنان حفظ میکنه معروفه، یعنی کار نیک نشان دادن و عمل کردن. یعنی ببینن این اسلام شاگردان و فرزندانش یا آدمای درست حسابی هن. اگر اسلام، قرآن، حکمت باشه اما عمل نباشه، این دیوارها خراب میشه. میگن اگر اسلام یه مکتب انسان ساز و نجات بخش بود، اولی اطرافیانش نجات میداد، پس چرا اینطور؟ اینا جاهلن، عقب مونده هستن، آلوده هستن، گناهکارن، پراکندن، دشمن همن، بر سر کله هم میزنن. اسلام با معروف پیش میره، شاگردان مکتب اسلام باید با عملشون اسلام رو به عالم معرفی کنن. شاگردان امام صادق و سربازان امام زمان باید هر کجا هستن عملشون جاذبه فوق العاده برای همه مردم داشته باشه. جاذبه ای که عمل داره هیچی نداره. دیوارهای محکم حسن و دژ اسلام عمل مسلمید. عمل خراب شد، این دیوارها خراب میشه. پاسداران واقعیشم پیغمبر و اهل بیت و شیعیان راستین هستن، اینا میتونن پاسداری کنن در مقابل دشمنان. افرادی که تو خط اونها باشه، الشیعه منشای علیان، قدم جای قدم های علی گذاشتن، زهد، تقوا، عبادت، حکمت، نورانیت، گذشت، عفو، ایثار، شجاعت داشتن اینها. به هر حال امیدواریم اسلامی بسازیم که این ارکان اربعش درست باشه، عرصش قرآن باشه، نورش علم و دانش بوده باشد، حسنش معروف باشه، ناصران و یاورانش کسانی باشند که در خط پیغمبر اکرم و امه هدا و در خط شیعیان واقعی باشند. از خدا میخواییم که همه ما رو از شیعیان راستین اونها قرار بدهد انشاءالله. سوال میکنن درباره تجوید. ببینید تجوید، من اینو بهتون بگم چون مورد ابتلاعتون هست، یه مقدارش درسته، اما به این شکلی که الان در بعضی از کتاب‌ها و جلسات معموله، این مقدار نه تنها ضرورتی نداره، بلکه شاید ما رو هم از خوندن صحیح قرآن دور کنه. نشستند و علمای تجوید یه قواعدی درست کردن، اونی که دخالت داره در صحت سخن یعنی عربیت صد کنه اون لازمه، اما زائد بران بعضیاش زینت قرآنه بعضیاش هم تکلفاته، پس واجبات شد زینت ها شد تکلف ها شد. واجبات تجوید اون است که در صدق عربیت معتبره، زائد بران شاخ و برگی باشه زینت باشه، مثلا یرملون ادغام کردن و امثال ذالک، اینا زینت قرآن. اما یه چیزهایی هست که واقعا تکلفاتی است که دور میکنه. من فراموش نمیکنم بعضیا بودن اون اوائل طلبگی میگفتن اهدنا که میگید همچین باید ناف انسان تکون بخوره، اهدنا. بعد ما یواش یواش به این فکر افتادیم خب این عربا که صبح تا است با این الفاظ دارن صحبت میکنن، اگر روز 50 بار 10 بار بخواد اهدنا بگه و نافش تکم بخوره چیزی برش باقی نمیمونه. آخه این چه تکلف های، آخه این زبان روزمره این هاست. یا این مدعی ولزالین بیمعنی که بعضیا بی حد حساب میکشن، آخه این داره با دیگری صحبت میکنه که با فلان کس زال است، در کلمات روزمرهش بگه فلان کس زال، بکشه بگه این که درست، آن که عربی نمیشه. و یه چیزای دیگه که حالا من نمیخوام در اینجا بگم، هم مضحکه و هم مناسب نیست، یه چیزایی تو بعضی از این کتابهای تجوید نوشتن که انسان واقعا خجالت میکشه اونها رو جزء تجوید و هر کسی قرآن اون رقم که تو بعضی از کتاب، اما یه نمونش که میشه بگم عرض کنم، یه جا نوشته در یک از هم کتابای معروف که ما انواع وقف داریم، یه رقم وقف داریم وقف کشکشه اسمشه، اسم وقف این، و آن این است که وقتی میخواهن وقف کنن اگر کاف خطاب مؤنث باشه تبدیل به شین میشه. بعد مثال میزنه در اون داستان ملکه سبا، قالو نحنو اولو قوت و اولو بأس شدید و الامر الیک، میگه در وقف میگن و الامر الیش، کشکش است. واقعا اگه کسی بگه و الامر الیش تو قرآن این نمازش درسته، نوشتن دیگه اسمش هم یه وقف کشکشه گذاشت و الامر الیش، این تجویل این رقمی خراب میکنه و نباید این مسائل تو کت ما برو. یه ادهی در دکانی درست کنن به نام تجوید و یه همچین تعلیماتی رو به خود جوانها و اینها اونا بدن. تجوید 3 قسمته، 2 قسمش درسته، 1 قسمش باید ریخت دور و از بین برد و اینها چیزهای بیمعنی هست. خارج شدیم از موضوع بحث، اینا مطالبیست که یه مقدار بیشتر از اون ما یه بحثهایی داریم در بحث قرائت نماز در فقه خارج، باید در قرائت اونجا گفت، خیلی حرف هست اینجا. برگردیم به بحثی که درباره طوائف 4 گانه روایات داشتیم. گفتیم طایفه اول از روایاتی که در بحث ما هست میگوید المجتمعان فی ازار واحد، حد کامل باید زده بشه، اینا گذشت. طایفه دوم روایاتی بود که میگفت حد کامل الا صوتن واحدا، 99 تا باید زد. دمونهایی که 99 تا میگه طایفه ثانیه که دیروز 5 تا روایت بود خوندیم، یه نکته هست که من باید امروز بهتون توجه بدهم و دقت بفرمایید. این 5 تا حدیثی که طایفه ثانیه است و مجازات رو 99 تازیانه داره میگه، یکیش مال رجلانه، چهار تاش مال رجل و امراه است. یکی از این پنجتا مربوط به رجلانه که در واقع بحث ماست. چهار تا از اینها رجلون و امرأتون تحت ازار واحد. و بعضی از آقایون در این مسئله که وارد شدن فقط به همون یه دونه روایت استناد کردن، که اون یه دونه روایت عبارت از همون حدیث 18 است. 18 است، روایت هم ظاهرن روایت معتبری هست. ما رواه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین یوجدان فی لحاف واحد قال یجلدان غیر صوت. 18 باب 10. بله، ما فی رجلین از کردم، من ما نگفتم. فی رجلین یوجدان فی لحاف واحد قال یجلدان غیر صوت واحد، یعنی حد کامل یکی کم، یعنی 99 تا رجلین اینه. و اما حدیث 2 و 3 و 19 و 20، چهار تا حدیث دیگر 2 3 19 20 از باب 10، اونا رجل و امراه است. بله، رجلان و امراه. حدیث دو رو من بده لط کنید. حدیث دو این باب، اخذ الرجلین فی لحاف واحد فقال اجازه بدید ببینم حدیث بعد. بله، حدیث دو هم اینه، منتها مشکلی که حدیث دو داره اینه که صدرش 100 تا هست، زیلش 99 تا هست. از این نظر میرسیم که میبینیم این حدیث مشکل تقیه دارد و بعضی صدرش میگن تقیه است، بعضی زیلش میگن تقیه است. و اون حدیثی که شست رفته هست برای 99 تا در رجاله، این فقط حدیث 18 است. باقی مندهش در رجل و مرأه است. این حدیث دو هم که صد و زیلش یه خود با هم متفاوت است و بحث داره. و لذا بعضی ها فقط آمدن همون یه دونه حدیث 18 رو معیار قرار دادن. ولکن، لکن رو دقت بفرمایید، ولکن اگر کسی دقت در احادیث همین یه باب ده کنه، به روشنی میفهمه که این سه مسئله هر سه از یه بابن، رجلان امرأتان، رجلون و امرأتون. جدا کردن اینها از هم درست نیست. خیلی از احادیث هر سه رو با هم گفته، دوتاش با هم گفته. مجموع این احادیث بریزید رو هم میفهمید که این احکام سگانه از هم جدا نیست. بنابراین اگر ما در این باب اینا رو با هم مخلوط کردیم، خیال نکنید از بحث خارج شدیم. بحث در رجلین بود، شما دارید احادیثی میخونید که سه تاش حداقل رجلون و امرأتون میگه. ما جواب میدیم الناظر فی هذه الحدیث یعلم انه لا فرق بین هذه المسائل الثلاث، بین این مسائل الثلاث خداییش تفاوتی نیست. ائمه اینها رو هی به هم عطف کردند و با هم ترکیب کردند. ائمه خدا اینها رو با هم ترکیب کردند، شما خود جدا بکنی نمیشه این حرف. خب این طایفه دوم، اون تذکری که لازم بود عرض کنم. و اما طایفه سوم، روایتی است که فقط سی ضرب شلاق میگه. یه دونه حدیث هم بیشتر نیست، سندش هم ضعیفه. روایت سلیمان ابن هلال، حدیث 21 این بابه، 21 قبلا هم خوندیمش. ما رواه سلیمان ابن هلال قبلا به مناسبت دیگری خوندیم. قال سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله علیه السلام قال جئت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال الزوا محرم، محرم بودن زیر لحاف واحد؟ فقال لا. قال من ضروره، ناچار بودن؟ قال لا. قال یزربان سلاسین صوتن، سلاسین صوتن. زیل همین حدیث مرعتین رو هم داره میگه، اونم میگه سلاسون سلاسون، یعنی امرعتین از رجلین جدا نیست. اون یه بحث دیگریه، قاطیش نکن به بحث دیگر. فعلا جرم ثابت تحت ازارن و لحافن واحد بودنه، بیش از این جرمی ثابت نشده. خب طایفه سوم فقط یه دونه حدیث داره، سلاسینه، سندش هم ضعیفه. سلیمان ابن هلال از نظر رجال آدم ثقه شناخته شده ای نیست. حالا که اینطور شد، یه دونه حدیث بذاریم کنار، یا یه راهی برای جبران ضعف سند داریم. اصحاب غالبا به همین 30 تا 99 فتوا دادن و 30 هم جز این حدیث نیست. غالب اصحاب و مشهور افتاو به 30 الى 99. لابد جمع کردن بین این روایت سلیمان و اون روایاتی که 99 می گفت، طایفه دوم و سوم رو با هم جمع کردن و فتوا دادن بین 30 تا 99. مشهور فتوا دادن، مدرکی هم جز حدیث سلیمان نداره. نتیجه چی میشه؟ لابد یک قرائن قوتی بوده است که چنین فتوایی دادن. بنابراین ما میتوانیم جبر ضعف سند کنیم و از اینجا معلوم میشه فرمایشی که آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه در مبانی گفتن و گفتن حدیث سلیمان رو باید کنار گذاش، این فرمایش ما نمیپذیریم. مبنای ایشون مطابق مبنای خودشون درسته، ایشون اعتنایی به عمل مشهور نداره، ولی ما مبنا رو هم قبول نداریم. ما عمل مشهور رو جابر ضعف سند میدانیم، در باب حجیت خبر واحد گفته ایم، در فقه هم بارها تکرار کرده ایم و دلیلمون هم گفته ایم. عمل مشهور جابر ضعف سند هست، منتها ایشون چون معتقد بوده است که عمل مشهور جابر ضعف سند نمیشه، روایت سلیمان ابن هلال رو گذاشته کنار و سلاسین میگه اعتباری نداره. و اما طایفه چهارم هم بگم بعد جمع بندی کنی. طایفه چهارم طایفه ایست که میگوید باید اینا مجازات بشن دون الحد، کمتر از حد. اما کمتر از حد چقدره بیان نکردن. یزربان داره بزننشون، راوی اصرار کرد چقدر، فرمود کمتر از حد باشه. اول گفت یزربان مطلق، بعد مقیدش کرد بدون الحد. این روایت رو بخونم، اینم یه دونه روایت بیشتر نیست و شماره روایت، روایت معاویت ابن عمار، شمارش من اینجا ننوشتم، الان عرض میکنم خدمتتون. روایت 16 است. سند رو دقت بکنید اول، چون روایت هر کجا به یکی دوتا رسید ما میریم سراغ سند. نگید بعضی جاها شما اعتناب سند ندارید. روایت متضافر که شد ما غنی از ملاحظه سند خودمون رو میبینیم. 4 تا 5 تا 10 تا 15 تا اینا دیگه احتیاج به سند نداره. اما الان یه تک روایت بیشتر نداریم، روایت معاویه ابن عماری، ناچاریم سند رو بررسی کنیم. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادی ان یونس ابن عبدالرحمن، اول باید ببینیم بین شیخ طوسی و یونس ابن عبدالرحمن آیا اینهایی که هستن ثقه هستن یا نه. در آخر جامع الرواة و کتب دیگر که فاصله بین شیخ طوسی و بین رواة رو نقل میکنه، به اینجا که میرسن میگن اسناد و شیخ الی یونس ابن عبدالرحمن صحیح کما فی الفهرست و فلان، یکی دو تا از کتب رجالی رو هم سند میده. علی کل حال فاصله بین شیخ طوسی و یونس تصحیح ثقه است. یونس هم که خودش از معارف و ثقات، ان معاویه ابن عمار اون هم از ثقات، پس روایت روایت معتبری شد این سند. قال قلت لابی عبدالله المرأتان تنامان فی صوب واحد، دو مرأه در یه صوب. قال یزربان تزربان. حالا اگر این دیگه سوال نکرده بود این راوی، تزربان شما از چی میفهمیدید؟ تعذیر، تعذیر مطلق. آمدیم این راوی سوال نمیکرد، تزربان یعنی تعذیر مطلق، یعنی حدی نداره، از یه تازیانه رو میگیره تا بالا. فقلت حدن، این که میفرمایید تزربان یعنی حد؟ قال لا، نه حد نباشه، تنها یه قید خورده حد نباشه دیگه اطلاق داره. قلت الرجلان، ببینید باز رجلان با مرأتان مثل هم شد، ینامان فی صوب واحد. قال یزربان، باز امام مطلق فرمود. دفعه دوم چرا مطلق فرمود؟ برای اینکه مطلق تعذیره. قال قلت الحد، حدش بزنن؟ قال لا. این طایفه چهارم در واقع شاهد قول امام قدس سره شریف در تحریر الوسیله است و جمعی دیگر از متأخرین که گفتن معیار تعذیر حدم نداره، مقدارم نداره، فقط یک قدم از حد شرعی بیاد پایین دیگه قاضی آزاده. مضمون این 4 تا رو دانستیم، انشالله روز شنبه جمع‌بندی کامل و نهایی رو خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.